أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافذه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله. یکی از شئونی که در زیارت جامع کبیر عرض کردیم برای ائمه و هداة معصومین بیان شده و فراوان در بیانات دیگر اهل بیت علیهم السلام به او اشاره شده این است که ائمه و هداة معصومین حاملین کتاب خدا هستند. حملت و کتاب الله و عالم به علم کتاب هستند و همه اونچه در این کتاب عزیز اعم از ظاهر و باطن این کتاب نازل شده در محضر امام علیه السلام هست. وجوه ارتباطی بین ائمه علیه السلام و قرآن وجود داره، یکیش همین است که امام حامل کتاب الله هست و متمسک به کتاب خداست. در ذیل این آیه شریفه که خدای متعال می فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این کتاب الهی هدایت می کند به اون طریقی که طریقی اقوم هست، بهترین طریقه ها، استوارترین طریقه ها، طریقی است که قرآن به او هدایت میکنه. ذیل این روایتی رو از امام سجاد علیه السلام نقل کردن و اون این است که حضرت در ابتدا فرمودن که امام علیه السلام باید مقام عصمت داشته باشه. از صفات باطنی امام عصمت است که شاید جز مهمترین اوصاف امام و اصلی ترین اوصاف امام علیه السلامه، این است که امام عصمت داره، مطلقاً از دایره ولایت حضرت حق خارج نمیشه، حتی ترک اولا هم به این معنا نداره امام علیه السلام. و از حضرت وقتی سوال شد و بعد فرمودن چون عصمت از صفات باطنی است و صفاتی نیست که دیگران بهش راه پیدا کنن، امام باید از ناحیه خدای متعال معین بشه، چون کسی واقفه به عصمت نیست جز خدای متعال. تشخیص صفت معصوم و صفت عصمت مربوط به خدای متعال است. وقتی از حضرت سوال کرد که معنای عصمت امام چیست یا به تعبیر دیگه امام چگونه معصوم است، حضرت این آیه نورانی قرآن رو فرمودند. فرمودند که امام علیه السلام المعتصم به کتاب الله، قبلش تعبیر این المعتصم به حبل الله، امام دائما متمسک به حبل خداست و حالت اعتصام به حبل الهی داره. اعتصام به معنی پذیرش عصمت هست دیگه، تحمل عصمت هست. فرمودن امام معتصم به حبل الله هست، حبل الهی نگهبان اوست، این رشته الهی که بین امام و خدای متعال هست، این رشته اتصال نگهبان امامه، بین امام و خدای متعال رشته عصمتی است که خدای متعال با این رشته عصمت معصوم رو حفظ می کند و معصوم معتصم به این عصمت الهی است، آویخته به این عصمت است، متعلق به این عصمت و پذیرش کرده، پذیرش داره نسبت به اون عصمت الهی. بنابراین عصمت امام به عصمت الله خدای متعال او رو نگه می داره و نگاهبانی می کنه و بعد حضرت فرمودن حبل الله کتاب الله هست. امام معتصم به کتاب الله هست، کتاب الهی رشته عصمت بین خدای متعال و معصومه و معصوم دائما در چارچوبه این عصمت الهی و این علم الهی حرکت میکنه. به تعبیر دیگه اون علم الهی، اون نور الهی که همراه با معصوم هست و معصوم رو متصل به علم خدای متعال میکنه و لذا رشته ایست که خدای متعال قرار داده برای نگاهبانی امام علیه السلام، این کتاب الهی است و امام با همه وجود معتصم به این کتاب هست و از این کتاب جدا نمیشن و لذا امام معصوم است به اعتصام به حبل الله، به اون رشته‌ای که خدای متعال بین او سلام علیکم و خدای متعال قرار داده و برای دیگران هم امام عصمت است و عصمت المعتصمین در اون صلوات منقول از امام سجاد علیه السلام ارواح نافداه در ماه شعبان ملاحظه فرمودید امام عصمت المعتصمین هست، همه اونهایی که معتصم به عصمت الله هستن، عصمتی که اونها رو حفظ میکنه و اونها معتصمن، برای اونها امام معصومه، امام مستقیم متصل به عصمت الهی است و اعتصام به عصمت الله داره. ما بقی معتصم به معصومن، همه اونهایی که معصوم بودن مثل انبیا و اولیا در ظرف خودشون، همه اونها عصمتشون ولایت نبی اکرم است، ولایت امیرالمؤمنین هست، اونا معتصم به این عصمتن، ولی امام خودش معتصم به کتاب الله هست، معتصم به حبل الله هست. این رشته عصمت بین خدا و امام قرار داده شده، نگاهبانی میکنه با این رشته خدای متعال امام علیه السلام رو و امام هم از حوزه عصمت الهی بیرون نمیره، معتصم به او. ولذا بعد حضرت فرمودن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، امام کتاب هدایت به امام میکنه. فرمودن التی هی اقوم، التی هی اقوم همون امامه، چون امام متصل به این رشته عصمت الهی، اگر کسی به این رشته راه پیدا کرد، این رشته هدایت به امام علیه السلام میکنه. لذا هم امام هادیه به قرآن از روایات استفاده میشه و هم قرآن هدایت به امام علیه السلام میکنه. لذا یک سلسله روایاتی داریم، روایات فراوانی هم هست که بیان میکنه که قرآن معارفش هدایت به امام علیه السلام هست. به بیانات مختلفی هم در روایات معصومین علیه السلام این آمده که بزرگان توضیح دادن این روایات رو. بعضی روایات که داریم، مرحوم فیض اینها رو در یکی از مقدمات تفسیر صافی آوردن، چون تفسیر ایشون عمدتاً یک تفسیر روایی و بر اساس معارف روایی شکل گرفته، در مقدمات این تفسیر مقدمه ای دارن که نسبت بین معارف قرآن و ولایت ائمه علیهم السلام رو اونجا توضیح میدن. چندین روایت رو اونجا آوردن که بعضیش مضمونش اینه که ان هذا القرآن نزل اصلاً، این قرآن در سه بخش نازل شده. فرمود یه بخش قرآن ثلثه فینا و ثلثه فی عدونا، یه قسمت از این قرآن درباره ولایت ماست و ثلثش در باب دشمنان ماست، و یک قسمت، یکی از سه بخش قرآن، بخشی است که نسبت به احکام و فرائض و امثاله که اون هم باطنش باز به ولایت امام علیه السلام برمیگرده و مناسک اون ولایت هست. در بعضی روایات هم داریم نزل ارباعن، و قابل جمع هم از این تعابیر که سه قسم یا چهار قسم، و روشن هم از که این سه قسم و چهار قسم که میگن به معنی سه قسم مساوی نیست، یعنی سه بخش داره قرآن. بخشی از معارف قرآن فینا، بخشی فی عدونا، بخشی هم امثال و حکمه و فرائض الهی است، واجبات و محرمات و اینهاست، دستورات عملی است. همه اونها هم باز در واقع برمیگرده به مناسک ولایت امام علیه السلام که در ذیل این آیات مبارکات روایاتش بیان شده که خدای متعال می‌فرماید که ذرو ظاهر الاسم و باطنه، یا انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدای متعال نهی از فحشا کرده، هم از اون فحشا ظاهری و فحشا باطنی، اون چه پوشیده است و یا اون چه ظاهر است. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، هم ظاهر اسم رو رها کنید هم باطن اسم رو رها کنید. اسم و گناه ظاهری داره و باطنی داره. ذیل این آیات قرآن روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که فرمودن که قرآن ظهر و باطن داره. حلال در ظهر و ظاهر قرآن همین افعال حلالی است که بیان شده، ولی در باطن قرآن حلال ولایت ما ائمه هدایت است، ائمه نور است، و به عکس حرام در ظاهر قرآن همین محرماتی است که توضیح داده شده، ولی در باطن قرآن حرام ولایت ائمه جوره. یعنی اون چه در باطن گناه جاری میشه و این موجب میشود که این بشه حرام، ولایت ائمه جوره. یعنی هر صفت حمیده ایست باطنش ولایت امامه، هر فعل ثوابی است سلام علیکم باطنش ولایت امامه. معنای این که نحن الحج، نحن الزکات، نحن الصلات، نحن الصیام، نحن البر، معناش همینه که همه خیرات، هر فعل خیری است باطنش وجود مقدس امام علیه السلامه. اگر کسی نماز میخونه، اگر نماز درستی بخونه، اون نمازی که معراجه، که اگر کسی خون میره معراج و اگر معراج نرفت معناش نماز نخونده، این راهیابی به ولایت امامه. حجم همینطوره، هر کدوم شأنی از شؤون ولایت امام درشون جاریه و مناسک سیر با ولایت امام هستن. محرمات هم به عکسه، باطن محرمات صفات رذیله، باطنش ولایت ائمه جوره، به علت ممنوعیتش هم همینه، سر ممنوعیتش اینه. به تعبیر دیگه ما محیط ممنوعی نداریم که اختیار انسان وارد اون محیط بشه الا ولایت ائمه جور، و محیط مباح و حلالی نداریم الا محیط ولایت معصوم علیه السلام. محیط نور و ظلمت هست دیگه، اینا مناسک هستن. لذا به این معنا ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، محور قرآن و محور همه کتب آسمانی ولایت ائمه علیهم السلام است، که این روایت ظاهرا مرحوم صدوق در معان الاخبار دارد. این کتاب کتاب فوق‌العاده است، کتاب مرحوم صدوق معان الاخبار، که به اسرار قرآنی که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده اشاره کردند، و اون روایات رو، بسیاری از این روایات رو در اونجا گردآوری کردن، از شاید ارزشمندترین کتب مرحوم صدوق هست. این روایت هم در اونجا هست. ولذا ظاهراً مفضل هست نقل میکنه که من از امام صادق درباره این آیه سوال کردم، آیه که در جلسه گذشته تقدیم کردم، که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، پیامبر ما برای اثبات نبوت تو اون کسی که شاهد بر نبوت توست که امیرالمؤمنین هست کفایت میکنه. از حضرت سوال کردن من عنده علم الکتاب کیه؟ حضرت فرمودن که دیدن من این نوع آیات رو دنبال میکنم، فرمودن از اول تا آخر قرآن، از فاتحه تا آخر قرآن هر آیه‌ای از این دست هست مربوط به ما اهل بیته، فقط این آیه نیست، هر آیه‌ای از این نوع آیات وجود داره مربوط به ما اهل بیت هست. لذا در روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام تأویل این آیات و باطن این آیات و تفسیر باطنی این آیات به ائمه علیهم السلام آمده. عرض کردم همه این روایات هم برای ما نقل نشده، بخشش نقل شده. همون بخشش که نقل شده بسیاری از آیات قرآن رو تفسیر به شؤون اهل بیت علیهم السلام میکنن. فریقین هم این روایات رو نقل کردن. دیدید حسکانی که یکی از علمای شافعی است کتابی داره به نام شواهد تنزیل که این کتاب رو مرحوم آقای نجابت شرح و ترجمه کردن، کتاب قابل مطالعه است. صدهای قرآن رو اونجا نقل کرده که درباره اهل بیت علیهم السلام نازل شده و پر از کتب اهل سنت از این دست روایات. ابن حجر که از سنی های متعصب هست میگه 300 آیه قرآن درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شده و بیش از این هست. و این فقط شأن نزول نیست، بیان مراتب ولایت امام علیه السلام و شؤون مقامات ائمه علیهم السلام در این آیات آمده. لذا مرحوم بهرانی دو تا کتاب دارند که به خصوص این دست از آیات و روایات ذیلش آوردن، آیاتی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام، یکی اللوام اون نورانیه بی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه که گفته شده چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیامده، ایشون که انهو جواب دادن شما نمیفهمید چرا میگید نیامده، جمع کردن اون آیات نورانی قرآنی که درش اسماء امیرالمومنین و اهل بیتشون آمده، منتها با اشاره و کنایه با زبان قرآن دیگه. شاید بیش از 1000 روایت آیه آوردن که اون آیات تفسیر شده به امیرالمومنین علیه السلام و اسماء مختلف امیرالمومنین و شؤون مختلف حضرت در این آیه در این روایات آمده. اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت القرآنیه. یک کتاب دیگه دارن الهدایت القرآنیه الى ولایت الامامیه که اون کتاب هم باز موضوعش همینه دیگه، که قرآن چجوری هدایت به ولایت ائمه علیهم السلام میکنه. به تعبیر دیگه همینطوری که امام شناسی بدون قرآن ممکن نیست، قرآن شناسی بدون امام ممکن نیست، بل هو سلام علیکم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بیناتی است که در سینه اونهایی است که علم الهی بهشون عنایت شده. سلام علیکم و رحمت الله. ولی دار رسیدن به نور و باطن و هدایت قرآن جز با امام و علم امام ممکن نیست، بر دیگران بهره ای از اون حقیقت ندارن مگر به اندازه که از امام استفاده کرده باشن. از اون طرف هم درک مقامات ائمه علیهم السلام جز با قرآن ممکن نیست، کسی جز خدای متعال عارف به اون شؤون نیست و هیچ کسی نمیدونه به لطائف اون شؤون اشاره بکنه الا قرآن. قرآن است که با بیانات مختلف شؤون مختلف اهل بیت علیهم السلام رو توضیح داده و بیان کرده. لذا راه رسیدن به ولایت ائمه علیهم السلام و معرفت حقیقی امام و هدایت شدن به مقامات و شؤون اونها با نور قرآنه. به تعبیر دیگه اگر انسان متوسل بود قرآن میفهمه. خدا رحمت کنه استاد عزیزی داشته میفرمود روایات با توسل فهم میشه و قرآن با روایات. کسی روایات رو نمیفهمه که الا اینکه اهل توسل به معصوم باشه. کلامکم نور. اینطور نیست که با ادبیات خوندن کسی بتونه روایت امام علیه السلام رو بفهمه. باید اون معارف داده بشه، قلب انسان عنایت بشه، طریقش هم طریق توسله. و اگر کسی روایت نفهمید قرآن نمیفهمه، روایات بیان قرآنند. از اون طرف هم اگر کسی بخواد امام رو بشناسه و حقایق امامت و اسرار امامت رو درک بکنه، باید اون شؤونی که در قرآن به او اشاره شده، اون معارف باطنی که در قرآن آمده، به اون معارف راه پیدا بکنه. هیچ چیز انسان رو به امام نمیتونه هدایت بکنه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، به عمیق ترین استوار ترین شؤون ائمه علیهم السلام و مقامات ائمه علیهم السلام قرآن اشاره میکنه و ما رو به اون شؤون هدایت میکنه. لذا دو طرف است، هم برخورداری از هدایت قرآن به امامه، هم برخورداری از معرفت امام به قرآنه. لذا بهترین راه معرفت امام اون معارفی است که از اهل بیت علیهم السلام ذیل آیات قرآن آمده و اون شؤون مقاماتشون رو که قرآن به او اشاره کرده ائمه علیهم السلام توضیح دادن، باز کردن. بهترین راه درک مقامات ائمه علیهم السلام همینه و رسیدن به اوست، کما اینکه به راه رسیدن به معارف قرآن هم وجود مقدس امام علیه السلام است. شاید این آیه نورانی معناش همین باشه. این آیه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال شؤون هدایت قرآن رو توضیح میده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. خطاب به مردمه، میفهمد مردم این کتابی که به سمت شما آمده موعظه پروردگار شماست. موعظ یعنی اون هشدارها، انذار و بشارتهایی که قلب انسان رو بیدار میکنه و هوشیار میکنه انسان رو و به قول آقایون انسان رو از خواب بیدار میکنه، به مرحله یقظه و بیداری میرسون. الناس و نیا اذا ماتون تبهو. ما ها نسبت به اون عوالمی که در پیش روی ماست و مسائلی که باش مواجهیم معمولا حالت خواب و غفلت داریم، نیاز به یک بیداری داریم. اونایی که بیدار میشن آماده به راه افتادن میشن. لذا میگن اولین وادی برای سیر وادی یقظه. قرآن مواعظش قلب انسان رو بیدار میکنه، موعظه هایی است که با زبان فطرت است و هشدارها و انذارهایی است که با فطرت انسان هماهنگ و لذا مبدا بیداری میشه. اگر کسی به این بیداری و یقظه رسید، حالا به شفا اون لما فی الصدور. قدم دوم این است که قرآن بیماری های انسان و موانعی که در مسیر حرکتش به سوی خدای متعال داره و مانع سیر انسان میشه اونا رو هم برطرف میکنه. انوار قرآن، هدایت‌های قرآن شفا اون بیماری‌های قلبی انسانه. صفات رذیله، شرک‌هایی که در لابلای قلب انسان پنهان شده و به تعبیر دعای ماه رجب خبیعت اسرارنا، اون پنهانی‌هایی که در لابلای سر وجود انسان از به اصطلاح ناپاکی‌ها و تعلق به باطل هست، اینها با قرآن تطهیر میشه. اگر انوار قرآن در باطن انسان جاری شد، به اندازه‌ای که نور قرآن میاد این صفات رو میشوره. ولذا راه درمان این صفات رذیله و این شرک‌ها و آلودگی‌ها هم انس با قرآن و توجه به قرآن، ادب حضور در محضر قرآن، به خصوص تلاوت قرآن با ادب حضور در شب هست. و شفاء لما فی الصدور، بعد از اینکه بیماری ها و شرک های انسان و آلودگی هایی که در لابلای وجود انسان پنهان شده اونها رو انسان اصلاح کرد، این انسان هوشیار و بیدار که آماده حرکت و موانعش هم از بین رفته و هدن هدایت های قرآنی قدم به قدم این انسان رو در مراتب معرفت و توحید و مراتب بندگی پیش میبره. سیر انسان باید با هدایت قرآن باشه، بیداری انسان با مواعظ قرآنه. مرتب هم این ادامه پیدا میکنه، یعنی هرچه انسان مقامی رو طی کرد دوباره نیاز به این مواعظ بالاتر داره. مواعظ قرآنی جاری میشه و شفاء قرآن در وجود انسان جاری میشه، اون وقت نوبت به هدایت میرسه. هدایت قرآنی انسان رو پیش میبره، باز دوباره مرحله بعد همینه. و بعد و هدن و رحمتون، این قرآن رحمت خدای متعال هست. للمؤمنین، علامه بزرگوار طباطبایی با توجه به اینکه قرآن میفرماید رحمتون للمؤمنین، میفرماید رحمت رحیمی است، اون رحمت خاصی است که مربوط به مؤمنینه، که اون رحمت رحمان، رحمت رحیمیه، اون نعمتهای خاص الهی و ضیافتهای خاص الهی و مائدههای آسمانی است که برای مؤمن فراهم میشه، برای قلوب مؤمنین آماده شده. صفات نورانی مثل یقین، توکل، رضا، درجات ایمان و معرفت، اینها در رحمت قرآن هستند. بنابراین قرآن سلام علیکم، این سفره الهی که پهن شده معدوبت الله، درش رزق‌های متفاوتی است، برای مراتب وجود انسان، قوای وجودی انسان، مراحل سیر انسان، همه با قرآن تعمیم میشه. ما هر یک از قوامون رزقی داره دیگه، مراتب قلبمون، فکرمون، عقلمون، اینا رزق دارن. قلب انسان خودش مراتبی داره، هر کدام رزقی دارن. مهمترین مقام قلب مثلا لب انسان در بعضی روایات آمده که محل ذکر انما یتذکر و اولو الالباب، موطن ولایت امام اونجاست. لذا فقط اون مال شیعیانه، انما یتذکر و اولو الالباب، فرمود فقط اولو الالباب متذکر این حقیقت میشن. این حقایقی رو قرآن بیان میکنه، میفهمد اولو الالباب متذکر میشن. اولو الالباب فرمود شیعتانا، اونا هستن که صاحب لبن. رد اون مقام هم ذکره، ذکرم میدونید از شؤون نبی اکرمه دیگه، ذکر به حضرت تفسیر شده، موطن ولایت حضرت و اون نور لب انسانه. هر زمین خلاصه وجود انسان مراتبی داره، قلبش، فکرش و روحش، سرش، همه اینا رزقهایی دارن، هدایتهایی باید بهشون برسه. قرآن هم رزق همه مراتب قلب انسان و مراتب وجودی انسانه، هم هدایت در همه مراتب سیر انسانه. دیدید یک معلم ممکنه کسی رو بتواند در دوره ابتدایی همراهی بکنه، وقتی از اونجا عبور کرد دیگه این معلم نمیتونه تعلیم بکنه، باید معلم عوض بشه. یک کتاب برای یه مرحله خوبه، یک مرحله انسانو میتونه دستگیری بکنه، از این مرحله که عبور کرد دیگه این کتابو باید بذاره کنار، کتاب دیگری بخونه. قرآن اینجوری نیست. قرآن هم رزق همه مراتب وجود انسان هست، هم هدایت برای همه مراتب سیر انسانه. اینجور نیست انسان به یه جایی به یه مرحله ای از سیر برسه که اونجا دیگه هدایت قرآنی لازم نباشه، دیگه از قرآن مستغنی بشه. به تعبیر دیگه هیچ انسانی در سیر خودش از این رشته هدایت الهی مستغنی نیست. و باز به عبارت دیگه هیچ انسانی در مراحل سیر خودش از علم امام مستغنی نیست. همه مراتب سیر باید با علم امام باشه که علم امام به قرآن تعلق میگیره. قرآن علمی است که خدای متعال به امام علیه السلام داده. حالا این آیه رو برای این خوندن. خدای متعال مراتب هدایت قرآن رو توضیح میده که قرآن هم بیدار میکنه انسان رو، هم اصلاح میکنه بیماری های انسان و عیوب قلب باطنی انسان رو، و هم انسان رو در مراتب هدایت سیر میده، و در نهایت اون رحمت رحیمیه خاص الهی از طریق قرآن به وجود مؤمنین میرسه و رحمتون للمؤمنین. بعد از اینکه این مراتب هدایت قرآن رو توضیح میده میفهمد قل به فضل الله و به رحمته، بهشون بگو به فضل و رحمت الهی. بعد توضیح نداده که چی به فضل الله و به رحمته، یعنی چه میشود. بعضی اینجور معنا کردن، بگو همه مراتب هدایت قرآن فضل و رحمت خداست. قل به فضل الله و به رحمتهی، اینطور نیست که قرآن سفره عدل باشه. قرآن سفره، این هدایت های قرآنی فضل الهیه. به فضل الله و به رحمتهی، همه هدایت های قرآن اگر به کسی میرسه با فضل و رحمت الهیست. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اگر کسی توجه داشته باشه این فضل و رحمت الهی بهتر است از اونچه دیگران گردآوری میکنند، و همه نشاط انسان و دلخوشی انسان باید به این فضل و رحمت باشه. دیگران به هر وسیله‌ای میخوان متمسک بشن، حتی در سیرشون، در سلوکشون سرمایه های جمع‌آوری میکنن، شما به اونا تکیه نکنید. قل به فضل الله و به رحمته، در سیرتون به سوی خدای متعال به این فضل و رحمت تکیه کنید. با فضل و رحمت الهی است که هدایت‌های قرآنی به شما میرسه و از این هدایت‌های قرآنی بهره‌مند میشید. هدایت قلوب، رشد قلوب با قرآنه، و دستیابی به این هدایت با فضل و رحمت خدای متعاله. قل به فضل الله و به رحمت فبذلک فلیفرحوا، این از اون سرمایه‌هایی که دیگران جمع می‌کنن و به او تکیه می‌کنن، هم از سرمایه‌های دنیایی یا سرمایه‌هایی که برای رشد و هدایتشون به او تکیه می‌کنن، از همه اونها بهتره. به این کتاب الهی و به این فضل و رحمت باید تکیه کرد. روایاتی ذیل این آیه شریفه آمده که قل به فضل الله و به رحمتهی رو تفسیر میکنه. فرمود در روایت متعددم هست، فرمود مقصود از فضل و فضل خدای متعال در این آیه نورانیت و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حقیقت جریان فضل خدای متعال در وجود نبی اکرم متجسده. حضرت فضل خدای متعال برای همه عالم هستند، تفضل الهی است. همه فضل های خدای متعال از طریق ایشون جاری میشه، همینطوری که همه ذکر از طریق وجود ایشون جاری میشه در عالم و ایشون به همه عالم ذکر میدن. اگر موجودات در مقام ذکر باشن، از وجود نبی اکرم این ذکر رو میگیرن. همینطوری که جناب داوود ذکر میگفت و سخر نامه داوود الجبال یو سبح نمعه، کوها مسخر جناب داوود بودن و وقتی داوود ذکر میگفت با داوود ذکر میگفتن. در بعضی از مقامات بزرگان هم دیدید مشابه این رو. اگر عالم متذکر است، این به ذکر الله و به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همه فضل الهی نسبت به مخلوقات، اون فضل جاری خدای متعال، فضل هایی که به بندگان میرسه، همه این فضل ها در وجود مقدس نبی اکرم تحقق پیدا کرده. سرچشمش اونجاست، سرچشمه فضل الهی است. قل به فضل الله و به رحمتهی، رحمت الهی هم که بر مخلوقات جاری میشه، اما از رحمت رحمانیه و رحیمیه، این رحمت در وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام تجلی کرده. ایشون مظهر رحمت خدای متعال، یا معدن رحمت بهتر است این تعبیر، معدن رحمت الهی است و معدن الرحمه. امام علیه السلام اینجوری است. لذا اگر هدایت‌های قرآنی جزء رحمت‌های الهی است و هدایت‌های قرآنی جزء فضل خدای متعال هست، سرچشمه این فضل و رحمت برای بندگان خدا و راه رسیدن بندگان خدا به حقایق و اسرار کتاب الهی و قرآن، راه رسیدنش عبارت است از وجود مقدس نبی اکرم و اون فیوضاتی که از طریق ایشون بر عالم جاری میشه، اون فیوضاتی که از بستر وجود امیرالمومنین علیه السلام نازل میشه در عالم، اون سرچشمه هدایت‌های قرآنی و معارف نورانی قرآن هست. لذا از دو سو، هم امام متصل به قرآن هست، معتصم به قرآن هست، عصمت الهی برای امام این کتاب الهی است. خیلی تعبیر عجیبی است، چون در روایات دو جور بیان شده. گاهی وقتی از عصمت سوال کردند که امام چگونه معصوم است، فرمود المعتصم بالله عن جمیع محارم الله. امام معتصم بالله و با عصمت بالله در محیط ولایت خدای متعال راه میره و از محرمات دوره. المعتصم بالله عن جمیع محارم الله، به تعبیر دیگه عصمت امام با خود امام نیست. این خیلی روشنه. امام در معصوم بودنش اعتصام به مقام الوهیت حضرت حق داره. این اتکا مبدا عصمته. در بعضی از روایات جور دیگه است، روایت رو تقدیم کردن. حضرت فرمودن المعتصم به حبل الله، بعد فرمودن ای کتاب الله. خدای متعال عصمتی رو که برای معصوم ایجاد کرده کتابه، ولی تحمل این عصمت، تحمل این رشته الهی کار آسانی نیست. اینکه کسی بتواند این عصمت الهی رو به تمامه دریافت بکنه، کما اینکه تحمل عصمتی رو که در نبی اکرم و اولیاء الهی است کار آسانی نیست. این انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فحملها الانسان. این امانت الهی به همون اسرار ولایت و شؤون ولایت معصوم تفسیر شده. که اصل اون حقیقت که عرضه شد به امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام حامل او هستن، اون که هیچ موجودی در عوالم خلقت نمیتونه او رو تحمل بکنه، اون تحمل فقط تحمل خودشون هست که اون علم الهی رو، ولایت حضرت حق و عصمت الهی رو، هدایت الهی رو در جمیع مراتب وجودشون بپذیرن و معتصم به این عصمت باشن. این کار آسونی نیست. کما این که در مرتبه بعد معتصم بودن ما به عصمت معصوم کار سختی است دیگه، همه امتحان ما همینه. معصوم عصمت المعتصمینه. ولی آیا همه تونستن با امیرالمومنین به عصمت برسن؟ این عصمت که بوده، اونایی که تحمل کردن و معتصم به امیرالمومنین شدن به عصمت رسیدن. اون بار سنگین اون حقیقت ولایته. اون حقیقت ولایت رو، اون حقیقت علم رو، اون حقیقت عصمت الهی رو معصومین با تمام وجود تحمل کردن. این که در باب معصوم در بیانات مختلف آمده که اینا حامل وحیان، حملت و کتاب الله، این کار آسانی نیست. اینطور نیست که هر کسی بتونه این بار رو برداره و هم خودش واجد او بشه و این رو به دیگران هم برسونه. معصوم حامل عصمت الهی و مبدأ عصمت همه عوالم، همه پاکی ها با معصوم واقع میشه. این پاکی و طهارت و عصمت الهی رو منتقل میکنن به دیگران و ما اگر بخوایم به عصمت برسیم، به اندازه‌ای که حامل این علم امام هستیم، حامل ولایت امام هستیم، حامل کتاب الله هستیم، به اون اندازه به عصمت میرسیم. به تعبیر دیگه این روایت نورانی معناش اینه، یک رشته عصمتی بین خدای متعال و عالم است. این رشته عصمت همون حبل الهی است که عصمت الامام، امام رو، معصوم رو حفظ میکنه. خب حالا این رشته عصمت که هست آمده دیگه، معصوم پس چه کار است؟ دیدید بعضی این سوالو میکنن، میگن اگر معصوم رو خدای متعال نگاهبانی میکنه پس معصوم دیگه، معصوم بودنش مهم نیست که، نگاهبانی میشه. این طور نیست. این عصمت برای ما هم تو ظرف خودمون آمده، معتصم بودنش دشواره. عصمت الهی، حبل الهی برای حفظ معصوم آمده، رشته ایست بین خدای متعال و معصوم رو حفظ میکنه. همه شؤون و مراتب معصوم رو، وجود مقدس معصوم تو همه عوالم حضور داره دیگه و در همه عوالم بندگی میکنه و در بندگی هم عصمت داره. این عصمت بین او و خدای متعال هست، ولی امام معتصم به این عصمت، المعتصم به حبل الله عن محارم الله. اگر این رشته عصمت بیاد اعتصام نباشه، کسی معصوم نمیشه. تحمل این عصمت، برداشتن این بار کار سختیه. و الا اگر کسی خودش این بار رو تحمل نکنه معصوم نمیشه. عصمت امر جبری نیست. و الا عصمت اصلا نیست نامش چیزی که جبری شد. اگر یه موجود مجبوری خلق بکنن که هیچ حول و قوه‌ای نداره، دیگه عصمت در اونجا بی‌معناست اصلا. اختیاری نیست. عصمت اونجاییست که حول و قوه و اختیار هست، منتها برای حفظ کردن این حول و قوه رشته اتصال و حبلی، ریسمانی، رشته عصمتی نازل میشه که این رشته عصمت همه مراتب وجود معصوم رو میتونه حفظ بکنه. معصوم هم در جمیع مراتب معتصم به اوست، المعتصم به حبل الله. هیچ مرتبه ای از مراتب وجود معصوم نیست که معتصم به حبل الله، به این علم الهی، به کتاب الهی نباشه. برای دیگران چطور؟ برای دیگران هم اعتصام به معصوم هست، طریق اعتصام به حبل الله. اگر کسی بخواد به اون رشته عصمت متصل بشه، از طریق معصوم باید بشه. این هم کار آسانی نیست. شما ببینید نور عصمت امام در عالم عرض و عالم دنیا تابیده، اشرقت الارض بنورکم. اگر امام تا عالم دنیا نمی آمد که ما نمیتونستیم از امام تعلم کنیم و بالا بریم. کما اینکه اگر حول العرش نمی آمد، ملائکه نمیتونستن به ائمه برسن. امام آمده تا عالم دنیا. نور الله فی ظلمات الارض. اون صفات حمیده رو با خودش آورده، یعنی صفات نورانی نبی اکرم که جنود عقلن آمدن تو عالم ما. ولی خب حالا آیا ما راه قلب خودمون رو به سوی اون صفات باز میکنیم؟ و کار آسانیه تحمل زهد. اینطور نیست که این زهد اگه انسان پیدا کرد، این زهد یکی از شعب نورانیت نبی اکرمه. این نور قلب نبی اکرم اگه تو قلب انسان افتاد، انسان شد زاهد، خب از خیلی گناه ها از تعلق به دنیا مسئول میشه. ولی آیا ما معتصمی به این صفت هستیم؟ ما میتونیم تحمل کنیم صفت زهدو؟ صبر از صفات نبی اکرم. هر کسی صبر میکنه، همه صابرین متمسک به صبر نبی اکرم. و این رشته صبر نبی اکرم وقتی وارد قلبشون شد میشن صابر. آدمی که صابره، صبر بر معصیت داره، صبر بر طاعت داره، صبر بر بلا داره، معتصم به حبل الله، یعنی معتصم به نبی اکرم. صبر از صفات نبی اکرم. هر کجا هست این صفت از نبی اکرم نازل شده، حالا تحملش آسونه. این که این امانت تحملش سخته و دشواره، لا یحتمله، نمیتونه تحمل بکنه الا ملک مقرب، الا پیغمبری که نبی است و مرسل رسول، الا عبد ممتحن. این که نمیتونه تحمل بکنه چون واقعا سخته. انسان میخواد یه صفت در خودش داشته باشه، متوکل علی الله باشه، واقعا در امورش به خدای متعال اعتماد کنه و در راه خدای متعال از هیچی نترسه. میخواد راضی به قضاء الله باشه، راضی به الله باشه. این آسونه واقعا. این تحمل میخواد. این هدایت آمده. اگر کسی تحمل بکنه، این صفت نورانی و نبی اکرم بهش عنایت میکنن، زهد بهش میدن، یقین میدن، صبر میدن. ولی تحملش آسونه. بگید آقا بدن بدون تحمل، میگم دیگه صفت من نیست. اگر من دریافت نمی کنم اون صفت رو، دیگه برای من نیست. خب این صفت زهد رو به دیگران دادن، دیگه به من چه مربوط؟ وقتی این صفت به من میرسه که من تحمل کنم، ببینید ما نمیتونیم برای خودمون یقین ایجاد کنیم، ما نمیتونیم برای خودمون زهد ایجاد کنیم، ما نمیتونیم در خودمون صبر ایجاد بکنیم. این که کار ما نیست. این صفات نورانی از عالم بالا باید بیاد. این صفات نورانی همون رشته هایی است که نبی اکرم به او قلوب رو نگاهبانی میکنه، آدم ها رو هدایت میکنه. این رشته اصلش در وجود نبی اکرمه و حضرت تحمل کردن این رشته رو، این هدایت رو تحمل کردن. اصل این صفات به قلب نبی اکرم داده شده، خب حضرت هم تحمل کردن. حالا نازلش میخواد به اندازه ظرف وجودی ما بیاد تو وجودمون، ما بشیم صابر، میتونیم تحمل کنیم، میتونیم صابر باشیم. اگر تحمل کردیم اون وقت صفت صبر رو به ما میدن. وقتی صفت صبر رو به ما دادن میشیم صابر. اگر تحمل کردیم صفت زهد به ما میدن، صفت یقین به ما میدن، صفت رضا میدن. حالا عنایت بکنید این صفات اصل اون ولایت نیست، این صفات نازله اون ولایت. از اون نازل تر چیه؟ اعماله. ما میتونیم ظاهرمون رو آراسته کنیم به دین نبی اکرم که این هدایت آمده، میتونیم چشم و گوش و زبانمون رو حفظ بکنیم. اگر حفظ کردیم نور ولایت در چشممون میاد، در گوشمون میاد، در قلبمون میاد. تحمل میخواد. این که در روایات داره ایمان که همون حقیقت ولایته در قلب مؤمن نازل میشه، از اونجا به قوا و اعضا و جوارحش منتشر میشه. اگر چشم تحت فرمان قلب قرار گرفت، اون وقت میشه نورانی به نور ایمان. ولی اگر قلب مؤمن نورانی بود، چشم تحت فرمان نبود، این چشم دیگه نورانی نیست. ببینید این که انسان ظاهرش بخواد آراسته بشه، چشمش نورانی بشه به نور دین، به نور ولایت، به نور ایمان، خیلی کار سختیه. انسان باید تحمل بکنه تا این چشم بشه چشم مؤمن. وقت بشه المؤمن ینظر به نور الله، با نور الهی نگاه بکنه. این که این گوش بخواد بشه گوشی که نور ایمان درش جاریه و لذا بشنوه اسرار ایمان رو، این تحمل میخواد. ببینید تک تک اینها رو وقتی نگاه میکنیم، این همون تحمل ولایته که کار دشواریه. این تحمل عصمت، عصمت المعتصمین. اگر گوش انسان نورانی شد به نور ولایت امیرالمومنین، در محیط ولایت امیرالمومنین عصمته، گناه اونجا نیست. ولایت علی ابن ابی طالب اسمی، شیطان اونجا نیست. اونجا کنا نحرسکم عن الشیاطین، شیاطین دور میشن از محیط ولایت امیرالمومنین. حرس و حفظه داره، نگهبان داره. ولی آسون انسان گوشش یک عمر تحمل کنه ولایت رو، خروج از دایره ولایت پیدا نکنه. میگن نشنو نشنه، میگن بشنو بشنه. آسان چشم امام حامل انسان حامل ولایت بشه، از این سخت‌تر اینه که قلب انسان بخواد حامل صفات حمیده بشه. تحمل میخواد دیگه، اینا شعب ولایت هست. وقت باطن و سر همه اینا خود اون ولایت، اون دیگه بسیار تحملش دشوار. حالا عنایت بکنید، اون حقیقت عصمتی که به خود نبی اکرم داده میشه، که حقیقت عصمت اوست، به خود اهل بیت علیهم السلام عنایت میشه، اون تحملش بسیار دشواره. فقط کار خودشونه. این همونیست که فرمود ولایت ما رو جز خودمون نمیتونه کسی تحمل بکنه. اون مرتبه از ولایت الله، اون مرتبه از عصمت، اون مرتبه از هدایت فقط مربوط به خودشونه. لذاست که عنایت بکنید و حملت و کتاب الله، این کتاب حمل میخواد. اون عصمتی که در ما پیدا میشه عصمت نازل است. اگر با همه قوا تحمل کنیم گوشمون، چشممون، زبانمون نورانی به نور قرآن بشه، قلبمون نورانی به نور قرآن بشه، سرمون نورانی به نور قرآن بشه، اون نوری از قرآن که در وجود ما میاد نازله ایست از قرآن که در قلب امامه. ببینید چقدر تحملش دشواره که همه وجود انسان بشه قرآنی، تو مدار قرآن راه بره، اسرار قرآن بهش برسه و اون اسرار تحمل بکنه، حامل بشه. این همون محتملون لعلم کم میشه. ما باید محتملون لعلم کم باشیم. امام محتملون لعلم اللهه، ما باید معتصم به عصمت الامام باشیم. امام معتصم به عصمت الله. این که ما تو ظرف خودمون باشیم تحمل علم امام رو بکنیم، همه قوامون نورانی به نور علم، به نور قرآن، به نور عصمت و اعتصام به امام بشه، خیلی کار دشواره. حالا همه صبرهایی که عالم میکنن همه رو هم بذارید، همه صبرهایی که عالم میکنن نازله صبر نبی اکرم، چون صفت صبر به ایشون داده شده، دیگران که صفتی بهشون داده نمیشه مگر شعاع اون خورشید بتابه. همه زهدی که همه عالم دارن نازله زهد امیرالمومنینه. همه تقوایی که عالم دارن نازله تقوای امیرالمومنینه. وقتی متقی بودن ما که یک شعاع از اون خورشید است، تحملش اینقدر سخته، تحمل تقوا. تقوا که مال ما نیست، تقوا اون صفتی است که از بالا میاد آدم میشه متقی. این صفت هم مال امام المتقینه. امام المتقین یه جلوه ای از تقواش در قلب ما واقع میشه، یه جلوه ای از تقواش در چشم و گوش و زبان ما واقع میشه. ببینید چقدر سخته. انسان میخواد چشمش نورانی بشه به نور تقوا، گوشش نورانی بشه به نور تقوا، قلبش نورانی بشه به نور تقوا الله. خیلی کار سختی. حالا ببینید همه این تقوا یک جا مال امیرالمومنین، معنی امام المتقینه. این تحملش چقدر آسون، سخت، دشواره. همه این تقوایی که به امام داده میشه همون کتابه، رشته اتصال خدا. همه اون عصمتی که به امام عنایت داده میشه و امام معتصب اون عصمت میشه. عصمت که از ما نیست، ما کارمون قبول عصمته. حقیقت اون عصمت که هر موجودی در عالم طهارتی، عصمتی، تقوایی، صفت حمیدهی، پروایی، صبری در مقابل گناه و طاعت و بلا داره، همه و همه نازله اون حقیقت است. همه عالم دست به دست هم دادن تحمل میکنن نازله اون حقیقتی رو که به امیرالمومنین داده شده و حضرت تحمل کردن. عصمت یعنی این، یه صفت جبری نیست. حالا عیال ارزمو جمع بکنم. کتاب الهی اون رشته اتصال بین خدای متعال و امام علیه السلام هست، اون خزائن بی منتهای علم الهی است که به امام عنایت شده، اون عصمت الهی است که امام معتصم به اوست و متصل به اوست، و برای ما بقی چی؟ برای ما بقی راه رسیدن به اون کتاب و عصمت و هدایت و علم وجود مقدس امامه. لذا امام حملت کتاب الله، ما محتمل لعلمکم باید باشیم، بتونیم حامل اون علم باشیم. حامل بودن الزامات داره دیگه، انسان اگر عالم عامل نبود عالم نیست. این که در روایات داره علم به عمل دعوت میکنه، اگر عمل نیامد علم رخت میبنده. اینطور نیست که علم به انسان بدن عمل دنبالش نیاد. این علم اگر آمد لوازم عملی داره، همه مراتب وجود انسان باید عامل باشه، لذا تحملش محتاج به عمل هم هست. اینطور نیست که علم رو به ما بدن عمل نکنیم. هر علمی میاد وقتی علم میشود و در وجود انسان قرار پیدا میکنه و انسان عالم میشه که به دنبالش عمل میاد. اگر عمل نیامد علم نیست. امام علیه السلام معتصم به حبل الله و عامل به جمیع کتاب الله. یکی در زیارت امین الله در باب معصوم عرض میکنه: مشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه. امام در همه افعالش عمل به کتاب میکنه و از کتاب فاصله نمیگیره. و عملت به کتابه، حقیقت کتاب دستور العمل امام. این که فرمود قرآن بر ما نازل شده، ما مخاطب قرآنی، ما قرآن رو میفهمیم، در واقع ما مخاطب قرآنی، ما قرآن رو میفهمیم، ما هم به قرآن عمل میکنیم. ما بقی نازله این رزق و این سفره الهی بهشون میرسه، به اندازه‌ای که میرسه باید عامل باشن. لذا هم تحمل کتاب جز کار معصوم نیست و هم محتمل لعلمکم جز کار خواص از شیعیان نیست. اینه که فرمود کلامنا صعب و مستصعب. هم ولایت ما دشوار تحملش، هم کلام ما. کلام ما رو هم تحمل نمی کند الا ملک مقرب، بنده ای که امتحان پس داده است مثل سلمان و انبیاء مرسل. اونا هستن که حامل کلام ما هستن. کلامشون، تحمل کلامشون کار همه نیست. که تو زیارت جامعه کبیره بعد از این همه سیر ما تازه می رسیم به اینجا که محتمل علم کن. برای همینه محتمل علم امام بودن کار هر کسی نیست. این نازله همون تحمل خود امامه. امام محتمل علم الله. اگر کسی نازله اون صفت درش پیدا شد می شود محتمل علم کن. می تونه حالا این علم رو برداره، به اقتضای این علم عمل بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله.